الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در اکثر قضایایی که ملاحظه شد از نظر واقعیت که قضیه لفظیه حکایت از اون واقعیت می کند، ما هیچ گونه نسبت ملاحظه نمی کنیم. نسبت به معنی واقعی که یک امر سومی هست ورای منتسبین و غیر از دو طرف، در اکثر قضایا ملاحظه نمی شود. فقط یک نوع قضیه باقی مانده بود که این به حسب ظاهر خب نسبتی درش وجود داشت، الجسم و له البیاض، زیدون له القیام، امرون فدار، بکرون علسط. اینها قضایایی است که دارای نسبت بین بیاض که عنوان عرضی است و جسم که یک وجود جوهری است نسبت تحقق دارد، اضافه و ارتباط وجود داره. در زیدون له القیام ها کذا، در امرون فدار ها کذا، بکرون علسط ها کذا، غیر از زید و دار یک اضافه و نسبت ظرفیت تحقق داره و این واقعیت و قابل انکار نیست، همونطوری که در معانی حرفیه عرض کردیم. خب اینجا ابتداءً به نظر میاد که خب این قضیه که دیگه اشتمالش بر نسبت جای تردید نیست، ولی حق مسئله این است که این قضیه رو این نوع قضایا و این سنخ قضایا را یک وقت ما همونطوری که نحویین به این سن قضایا نظر کردند، ما هم به همون گونه نظر می کنیم. یک وقت این است که نه، ما به نظر اونها کاری نداریم، ما ظاهر قضیه رو نگاه می کنیم. نحویین این قضایا رو ازشون تعبیر می کنند به قضایای معوله، یعنی می گویند اینها به حسب صورت به همین کیفیتند، لکن در باطن قضیه طور دیگری است و در باطن یک نحو دیگری. به عنوان اینکه این قضایا همونطوری که ما اون روز عرض کردیم تمامشون مشتمل بر حروفه، هیچ یک از این نوع قضایا نداریم که خالی از حرفی از حروف باشه یا حرف لام مطرحه یا حرف فی در زیدون فدار یا کلمه علا در زیدون علست. اون وقت نحویین میگویند که این جار و مجرور یک متعلقی داره و اون متعلق در کلام محذوفه و اون محذوف در باطن خبر در قضیه حملیه است. زیدون فدار یعنی زیدون کائنون فدار، الجسم له البیاز یعنی الجسم ثابتون له البیاز، بکرون علی السطح یعنی مستقرون علی السطح کائنون علی السطح. و میگویند که این قضایا مؤوله است، یعنی تأویل می شود، یعنی رجوع می کند به یک کائنون و ثابتون و مستقرون و امثال ذلک. ما یک وقت این قضایا را با این نظر بررسی می کنیم روی همین مبنای منطقی نحویین این قضایا رو ملاحظه می کنیم. یک وقت این است که نه، ما کاری به این کارا نداریم، ما ظاهر زیدون فدار رو به عنوان یک قضیه مثلا غیر معول بررسی می کنیم و ملاحظه می کنیم. اگر با دید نحویین این قضایا رو بررسی کردیم مسئله ما خیلی روشنه، برای اینکه زیدون فدار یعنی زیدون کائنون فدار. اگر خبر ما کائنون فدار شد دیگه با زیدون قائمان هیچ فرق نمی کنه، برای اینکه اون نسبتی که بین زید تحقق داره طرف دیگرش عبارت از داره، اما بین زید و کائن فدار هیچ گونه مغایرتی نیست. کائن فدار همون زیده، زیدم همون کائن فداره. این طور نیست که ما دو شیء داشته باشیم، یکی زید باشه یکی کائن فدار باشه و بین زید و کائن فدار نسبتی در کار باشه. به همون صورتی که در مسئله زیدون قائمان ما عرض کردیم که بین زید و قیام ارتباط هست، اما بین زید و قائم اتحاد برقراره و اتحاد با نسبت نمی سازه، نسبت طرفین لازم داره، شیئین لازم داره و در اتحاد نسبتی وجود نداره. پس اگر ما حالا نمیخواییم بگیم حتما معنای این قضایا همینه، روی دو تقدیرش ما صحبت میکنیم و حرف میزنیم. اگر معنای زیدون فدار زیدون کائنون فدار شد، به طوری که کائنون به عنوان یک خبر محذوف در این قضیه حمله مطرح باشه و فدار هم متعلق به این محذوف باشه، نتیجه این میشه که زیدون فدارم خالی از نسبت، الجسم له البیازم خالی از نسبت، برای اینکه معناش الجسم ثابت له البیاز و خبر جسم اون ثابت له البیاز و ثابت له البیاز با جسم مغایرتی نداره، بلکه کمال اتحاد بین اینها تحقق دارد. ما این زیدون فدار و امثال ذلک رو با دید نحوی بررسی بکنیم و محمول را یک عنوان محذوفی بدانیم، مسئله نبودن نسبت کاملا روشنه و اینجا هم ما گرفتار محذور و اشکالی نخواهیم شد. هنوز بذارید ما این حرف رو تمام کنیم شما بعد آخه بفرم. و اما اگر ما این قضایا رو خوب دقت کنید، بگیم نه ما این حرف منطقیین رو قبول نداریم، بله پس ثابتون له البیاض خبرشه، خبر مجموعه. شما چرا به فاعل چه کار دارید؟ خبر جسم چیه؟ ثابتون له البیاض همون جسمه یا غیر جسمه؟ ثابتون له البیاض همون جسمه دیگه، نیست که نیست. خب نیست که نیست دیگه. ثابتون له البیاض غیر جسمه؟ بابا به لهو چه کار داری؟ این مجموع ثابتون له البیاض چیه؟ خب پس حرفی نداریم دیگه. عرض می شود که گوش بده حرف می زن. و اما اگر ما قضایا رو با دید نحویین ملاحظه نکنیم، من از اشکال حرفی ندارم، ولی اون کسی که اشکال میکنه باید یه نکته رو در نظر بگیره، این رو من اوصی کن به ذلک، باید اطمینان داشته باشه که طرح این اشکالش برای همه این جمعیت مفیده. اما اگه سوال شخصی داره حق نداره بپرسه، سوال شخصی بعد از درس. اشکالی که ولو یک دقیقه وقت میگیره، یک دقیقه وقت میدونید یعنی چه؟ من نمیم حالا آقایون چند نفرن، یعنی 500 دقیقه. 500 دقیقه وقت انسانها باید صرفش بشه. شما حساب بکنید دیدید این اشکالی که طرح میکنید ارزش داره 500 دقیقه وقت رو بگیرید یا نه؟ اگه سوال بعد از درس، اگه اطمینان دارید که این اشکالتون به درد همه میخوره مطرح کنید، هیچ اشکالی نداره. میبخشیدم. عرض میشود که علت این که منم به بعضی از اشکالا پاسخ نمیدم این است که وقت آقایون رو در نظر میگیرم، نه این که نمیخوام جواب بدم. و اما اگر ما این دید نحویین رو کنار بگذاریم، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، اگر ما گفتیم این کائنون ما اینون رو ما قبول نداریم، اینا حرف اینا در آوردن، الجسم له البیاض، جسم مبتداست، له البیاض هم خبرش، هیچ هم اشکال نداره که جار و مجرور بدون اینکه به حسب ظاهر واقع فرزن متعلق به چیزی باشه خودش خبر واقع بشه، چه اشکالی داره؟ اگر شما اومدید مسئله رو این طوری بررسی کردید، ما اینجا دو تا جواب دقیق داریم برای شما. یک جواب اینه که این نسبتی را که الجسم له البیاض دلالت داره، آیا به عنوان قضیه و به عنوان جمله این نسبت از کلام استفاده میشه؟ یعنی چون قضیه حملیه مشتمل بر نسبته، این قضیه دلالت بر نسبت میکند، یا اینکه نه این به عنوان اینکه در این قضایا حروف به کار رفته و حروف دلالت بر نسبت داره. وقتی که شما میگید الجسم له البیاض و هیچ گونه تقدیر و تعویلی در این جمله به کار نمیبرید، ما هم حرفی نمیزنیم، میگیم مانعی هم نداره، بلا اشکال نسبتی در کاره، لیکن الکلام در اینه که آیا این نسبت در رابطه با قضیه مطرحه، در رابطه با جمله مطرحه، یا اینکه نه این نسبت مستقیماً به حرف لام ارتباط داره. آیا کلمه لحوس که دلالت بر این نسبت میکنه، یا جمله دلالت بر این نسبت میکنه؟ اونی که مشهور در باب قضایا قائلند و قضیه رو مرکبه من سلاست اجزا میدونند و یک جزء رو به نام نسبت قرار میدن، میگن این نسبت در رابطه با قضیه است، یعنی قضیه حملیه، حمل المحمول علی الموضوع، این مسئله نسبت رو دلالت داره و این مسئله رو افاده میکند، در حالی که ما میگیم مسئله این نیست. اونی که دلالت بر نسبت میکنه در الجسم و له البیاض عبارت از کلمه لامه، لام دلالت بر نسبت میکنه. در زیدون فدار اون نسبت ظرفیه‌ای که بین دار و زید تحقق داره، اون مفاد قضیه زیدون فدار نیست، اون مفاد کلمه فیه. و شاهدش اینه که همین الجسم له البیاض که یک مرکب تامیه و یک قضیه کاملیه، اگر شما این رو به صورت یک مرکب ناقص درآوردید که از عنوان قضیه حملیه بیرون رفت و دیگه عنوان قضیه حملیه نداشت، مثلا ای رو اووردید جزء موضوعش قرار دادید، گفتید که الجسم الذی له البیاض، که این حالا مجموعش موضوعه و تاما نیست، این قضیه هنوز محمول نیامده. الجسم الذی له البیاض که به عنوان یک مرکب غیر تام و یک موضوع تنها مطرحه، همون نسبت الجسم له البیاض رو افهام میکنه. از نظر نسبت هیچ فرقی نداره که شما بگید الجسم له البیاض و چه بگویید الجسم الذی له البیاض. فرقش این است که اینجا قضیه تشکیل نشده، عنوان عنوان تصوریه، اونجا عنوان عنوان تصدیقیه، اما در این جهت مشترکن که اون نسبت بین جسم و بیاض رو هر دوشون افهام میکنن. اونجا به صورت قضیه حملیه و تصدیقیه مسئله روشنه، اینجا به صورت قضیه تصوریه و غیر تصدیقیه مطرحه. خب اگر نسبت در رابطه با قضیه حملیه باشه، پس اینجایی که میگید الجسم الذی له البیاض باید فاقد نسبت باشه، در حالی که میبینیم در ارتباط بین جسم و بیاض و اضافه بین جسم و بیاض چه به صورت قضیه تصدیقیه باشه و چه به صورت مرکب غیر تام باشه، از نظر دلالت بر نسبت یکسانه. از اینجا میفهمیم که مسئله نسبت در الجسم له البیاض به قضیه ارتباطی نداره، نسبت هست بلا اشکال، لکنها لا ترتبط بالقضیه ولا ارتباط بین النسبه و بین القضیه اصلا. این یک دلیل ما بر این مطلب. دلیل دوم که اینم دقت بکنید، آیا در الجسم له البیاض خبر ما چیه در این قضیه؟ اگر ما از کائنانی که نحویین صرف نظر نحویین قبول کردن ما صرف نظر کردیم، گفتیم نه کائنانی مطرح نیست، لکن حالا که مطرح نیست خبر چیه؟ بیاض خبره یا له البیاض خبره؟ بلا اشکال شما باید بگید له البیاض خبره، و الا نمیشه که این لهو به عنوان یک چیز مثل جمله معترضه این وسط نه دخالت در موضوع داشته باشه نه دخالت در محمول. اونی که خبر در الجسم لهو البیاضه، لهو البیاض به عنوان خبر مطرحه، و مشهور که قائل به نسبتن، ازشون سوال میکنیم که اینجا موضوع شما چیه؟ الجسم. محمولتون چیه؟ له البیاض. آیا بین له البیاض و جسم نسبت وجود داره؟ یا بین بیاض و جسم نسبت وجود داره؟ اگر شما بگید بین بیاض و جسم نسبت وجود داره، میگیم قبول داریم، اما بیاض لیسه به خبرن، در جمله خبریه لهو البیاض به عنوان محمول مطرحه، و الا این لهو رو در این وسط ما چه معامله ای باش میکنیم؟ میگیم جسم مبتدا، بیاض خبر، این لهو این وسط چه نقشی داره و چه رولی رو بازی میکنه؟ بلا اشکال اگر از کائنون صرف نظر بشه، این لهو البیاض جزء محموله. اگر جزء محمول شد، روی مبنای مشهور باید بین لهو البیاض و جسم نسبت وجود داشته باشه. چه نسبتی بین لهو البیاض و جسم وجود داره؟ اون نسبتی که هست بین جسم و بیاض نسبت اتصافی و ارتباطی هست. و البیاض لا یکون خبرن، بل الذی یکون خبرن هو لهو البیاض. در زیدون فدارم مسئله همینه. آیا دار خبر است در زیدون فدار؟ تا شما بیایی بگی بین دار و زید این نسبت ظرفیت و اضافه ظرفیت وجود داره، یا فدار خبر از برای زیده؟ اگر فدار خبر برای زید شد، نسبت بین فدار و زید در قصه زیدون فدار عبارت از چیه؟ پس ما این قضایا رو هم که تحلیل میکنیم، چه مبنای نحویین رو ملاحظه بکنیم و چه مبنای غیر نحویین، یا اصلا نسبتی وجود نداره اگر کائنون و ثابتون و امثال ذلک شد، و اگر هم نسبتی وجود داشته باشه روی غیر مبنای نحویین به قضیه نمیتونه ارتباط داشته باشه این نسبت، بلکه به چیز دیگری مربوطه که خارج از دایره عنوان قضیه حملیه است. پس اگر ما با بررسی تمام اقسام قضایای حملیه، حمل شایع ثنایی، حمل اولیه ذاتی، این قضایایی که نحویین ازش به قضایای معول تعبیر میکنن، ما همش رو ملاحظه کردیم. حتی یک قضیه پیدا نشد که ما در اون قضیه در رابطه با قضیه بتوانیم یک نسبتی درست بکنیم و مسئله ترکب از سلاست اجزا رو به حساب قضیه بگذاریم. حالا تازه این حرف ها در قضایای موجبه درست بود و به این صورت. حالا مشکل بالاتر قضایای سالب است. این مشهوری که قائلن به این که قضیه ترکب از سلاست اجزا داره، نمیان بگن قضایای موجبه اینطوره، القضیتو تترکب من سلاست اجزا، اطلاق کلامشون، بلکه تصریح در بعضی از موارد اقتضا میکند که در قضایای سالبن میخوان مسئله نسبت رو مطرح بکنند. حالا ما قضایای سالبن هم بررسی بکنیم. خیلی از قضایای سالبه اصلا معقول نیست که درش مسئله نسبت مطرح باشه. چجوری حالا بررسی میکنیم؟ ظاهر کلام مشهور اینه که فرق بین قضایای سالبه و قضایای موجبه با اشتراک هر دوشون در مسئله نسبت، فرقش این است که در قضایای موجبه یک امر عرض می شود ایجابی نسبت داده می شود، و در قضایای سالبه چی؟ در قضایای سالبه یک امر سلبی نسبت داده میشه، چون در اصل نسبت هر دو مشترکند. اون نسبتون ایجابیه، این نسبتون سلبیه، اما اصل و نسبه مشترکتون بین کلتا القضیتین، فقط در ایجابی و سلبی اینها با هم مختلفن. اون وقت میاییم میبینیم آیا نسبت سلب اون هم مخصوصا در بعضی از موارد، چون قضایای سالبن دو جوره، یک وقت شما میگید زیدان لیس بقائمن، معنای زیدان لیس بقائمن به حسب واقعیتش این است که زید اتصاف به قیام نداره. در واقعیت بین زید و بین قیام هیچ گونه اضافه و ارتباطی تحقق نداره. خب اینجا که شما میگی زیدون لیس بقائم، آیا نسبت سلب رو شما چجوری حساب میکنید؟ یک طرف قصه زیده، خب این یک طرف منتسبین، اما طرف دیگرش چیه که میخواید نسبت رو تو کار بیارید؟ اصلا قیامی تحقق نداره، قیامی وجود خارجی نداره که شما بخواید که سلب القیام را نسبت به زید بدید. اونی که هست در خارج زیده، هیچ گونه قیامی هم برای زید تحقق نداره. بله، اگر قضیه سالبه به این صورت باشه که ما بگیم زیدون لیس فی الدار، خب اینجا یه زیدی داریم و یک داری داریم و می توانیم بگیم مثلا از باب مسامحه یک نسبت سلبی داریم فرضاً. اما اون جایی که شما میگی زیدون لیس بقائم، اصلا غیر از زید چیزی وجود نداره، مسئله به نام قیام مطرح نیست، تا اینکه بیاییم بگیم بین زید و قائم یک نسبت سلب تحقق داره. لذا در قضایای سالبه اولا نسبت و سلب معنا نداره، برای اینکه سلب یک امر عدمیه و امر عدمی به عنوان یکی از دو طرف منتسبین در باب نسبت نمیتواند به طور کلی قرار بگیره. و بر فرضی که ما این معنا رو بر خلاف واقع بپذیریم، در زیدون لیس بقائم نه تنها مسئله سلب نسبته، یعنی نسبت و سلبه، اون طرفش هم تحقق نداره. با اینکه ما در نسبت دو منتسب لازم داریم و دو طرف اضافه داریم، اینجا غیر از زید به حسب واقع ما چیزی نداریم که بیاییم سلب نسبت بکنیم، بگیم این با این نسبت نداره. ما فقط یه زیدی در خارج داریم، بدون اینکه مسئله قیام و قائمی مطرح باشه تا مسئله نسبت و سلب مطرح بکنیم، مگر اینکه بیاییم کلام مشهور رو در باب قضایای سالبه برخلاف اونچه ظاهر کلامشون است که عرض کردیم ظاهر کلامشون اینه که در قضایای موجبه و سالبه هر دو نسبت وجود داره، منتها یکیش نسبت الایجاب، دیگری نسبت السلب که عرض کردیم نسبت السلب غیر معقوله. مگر اینکه بیاییم این کلامشون رو در اینجا توجیه بکنیم، بگیم مقصودشون از نسبت السلب سلب و نسبه است. در الجسم له البیاض اثبات نسبت می کند بین بیاض و بین جسم، و اینجا میخواد بگه نسبت تحقق ندارد، نه اینکه نسبت و سلب تحقق داره. سلب رو بیاریم قبل از کلمه نسبت، یک وقت سلب رو مضاف الیه نسبت قرار میدیم، نسبت و سلب. اما یک وقت سلب را اضافه به نسبت می کنیم، یعنی می خواد بگوید که در قضایای سالبه سلب و نسبه است، نسبتی تحقق نداره، نسبتی وجود نداره. حالا یا از باب اینکه طرفین هر دوش، یعنی یکی از طرفین تحقق نداره، یا از باب اینکه طرفین تحقق داره ارتباطی بین این دوتا وجود نداره. زید هست، دارم در جای خودش محفوظه، لکن ارتباط ظرفی و اضافه ظرفی بین زید و بین مسئله دار مطرح نیست. اگر ما کلام مشهور رو به این گونه توجیه بکنیم، خب معناش این است که اینها در قضایای سالبه سلب و نسبه قائلن، میگن نه نسبتی وجود نداره، اما تنها در قضایای موجبه قائل به وجود نسبت هستن. لکن عرض می شود همون طوری که ملاحظه فرمودید، نه در قضایای موجبه و نه در قضایای سالبه به اون کیفیتی که ملاحظه شد اصلا مسئله نسبت رو ما باید کنار ببریم. نه تنها در باب قضایا، یک موارد دیگری هم چه در کلام اهل معانی بیان و چه در کلام منطقیین مسئله نسبت رو روی همین مبنای مشهور به کار بردن، که اینا را ما باید عرض می شود که یا توجیه بکنیم و یا بگیم اینها غیر صحیحه. مثلا این حرفی که در منطق در رابطه با تعریف تصدیق و تصور می کنن، العلم و انکان از آنن لنسبه و تصدیقون. خب اگر من تصدیق کردم به ان زیدن انسانون، چه نسبتی رو من اینجا از آن کردم؟ در تصدیق به ان زیدن انسانون چه نسبتی مورد از آن قرار گرفته؟ نسبت طرفین لازم داره، مغایرت لازم داره، اختلاف بین طرفین باید تحقق داشته باشه. آیا تصدیق به ان زیدن انسانون لیس من التصدیق، پس اگر تصدیق نیست، این در کدام یک از این دوتا عنوان وارده؟ العلم امکان از آن لنسبه، این کلمه نسبت که به عنوان ملاک و معیار در باب تصدیق و تصور آمده، اینم متاسفانه روی همین مبنایی است که مشهور قائلن به اینکه قضايا مرکبتون من ثلاثه اجزا و یک جزءش رو عبارت از نسبت میدونن. درست نیست این حرف، و همینطور این حرفی که در معانی بیان در رابطه با تعریف صدق و کذب اگر در نظرتون باشه، میگن القضیتو ان کانت لنسبتها واقع تطابقه فهو صدقون، این کان لنسبتها واقعا تطابقه، معنیش این است که در واقع هم باید نسبت تحقق داشته باشه، در واقع هم باید نسبت وجود داشته باشه، در حالی که این طوری که ما بررسی کردیم ما نسبتی در هیچ کجا نمی بینیم، و اگر جایی هم به نسبتی برخورد می کنیم به قضیه ارتباط نداره، بلکه به استعمال حرف مربوطه، میخواد در قضیه مرکبه تامه باشه یا در قضیه مرکبه ناقصه لا یصح السکوت علیها باشه، بازم این نسبت تحقق داره. پس این مبنای خیلی از این حرف ها واقع شده در منطق، معانی بیان و اصول متاسفانه در خیلی جاها روی همین مبنای مشهور مش کردن، در حالی که به حسب واقعیت مسئله اینطور نیست. پس چیه ملاک در باب حمل و چیه معیار در قضایای حملیه؟ او رو انشاءالله فردا عرض میکنیم.